یه کوچولو کتاب بیاری؟ میخوام بگم نه چی کار کنم آقا؟ چرا دیر میای آقا؟ میتونم بگم تشریف ببرید؟
نه
حالا وایسه، امروز وایسه ولی فردا تخلف نکن. تکیه ندید بیاید این وسط. آره یه متر بیا جلوتر، یه متر بیا جلوتر. آباری کلا یه متر بیا جلوتر. بله بیرون میکنم، تعارف که ندارم که، حداقل بیرونم نرن ورقه ترمو که قرار من تصدیق بکنم تصدیق نمی کنم. قدرت هم زیاده چون فقط از قوانین خودم مطابقت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد عجل فرجهم.
در بالقرابه من به نظرم تشید ببرم آباری کرد تقلب چون زدی باید بید بر آبادی کرد. خب در بلقرابه می فرماد اون مواردی که قائل به امتناع شدیم در بلقرابه امکانش وجود داره، منتها نه اینکه سهم تعیین شده باشه. از باب لذکره مثل حزل اون سیین گاهی اون موارد پیش میاد، یمکن معهو مع الاجتماع لا به حسب الفرض، یمکن معهو یعنی مع الاجتماع لا به حسب الفرض بل بالقرابه. فرض اون مواردی که امتنا داشت در غیر مورد اول، چون گفتیم اول مربوط به فرائض فقط، در بالقرابه مسئله اول مطرح نمیشه، نه مسئله اول مطرح میشه نه مسئله تعصیب، که همین دو خط دیگه بحث شروع میشه. میفرماد امکان دارد در اجتماع لا به حسب الفرض یعنی بالقرابه فرض اون موارد هشتگانه‌ای که امتناع داشت غیر از دو سه مورد اول لغیر الاول، بقیه موارد امکانش هست. مثل چی؟ اجتماع میکند ربع با مثل خودش در بنتین و ابن. خب لذکر مثل حزل اون سیین شد، دو چهارم رو پسر میبره، دخترها یکی یک چهارم میبرن، روب با روب امتنا داشت ولی اینجا محقق شده. یجتمع الربع مع مثلهی فی بنتین و ابنن. مثال دوم یجتمع الربع مع سمن، که ممتنه اون مثال قبلی ممتنه شماره دو بود، این مثال ممتنه شماره سه هست. این بالا اینجور یادداشت کردم، یجتمع الربع مع سمن فی زوجتن و بنتن و ثلاث بنین. زوجه یک هشتم میبره، بنت و ثلاث بنین، بنین ها هر کدوم یک ربع میبرند. از باب لذکر مثل حزل اون سیین، مثال سوم یجتمع و سدسو فی سلسو مع سدسه یرحمکم الله فی زوجن و ابوین و علی هازا. یه نکته کوچولو بگم، چرا فرمود یوم؟ که ما بحث ما در بحث اجتماع و امتناع خود سمهای ذکر شده در قرآن بوده، یعنی بالفرضها درباره پسر ما قاعده‌ای که در قرآن ذکر شده لذکره مثل حظ الانثیین. گاهی در تطبیق اینجور میشه سهمشون نیست، گاهی در مصداق اینجور واقع میشه. یه نمونه شو دیروز داشتیم، گفتیم و انفرزه. گاهی در تطبیق مصداق اینجوری میشه و الا ابن سهمش ربع نیست. رو این حساب تعبیر یمکن کرده و الا اونی رو که سهمشه لذکره مثل حظ الانثیینه. گاهی در خارج سهمش میشه ربع، پس سهمش ربع نیست، لذا تعبیر یمکن داره، بس میشه مسامحه. تقریبا این نوع تعبیرها تعبیرهای مسامحی هست. گاهی در مصداق بالقرابه اینجوری پیش میاد، رخ میده، مثل این موارد میتی فوت کنه ورثه هاش اینها باشن، رد شدیم. اما بحثی که داریم شروع میکنیم اسمشو میگن التوریث بالعصبه. عنوان بحثش التوریث بالعصبه. اذا خلف المیت ذا فرض به جا گذاشته است میت وراثی را که ذا فرزن، صفت موصوف محذوفه، به جا گذاشته است میت وراثی را که صاحب فرزند فقط، یعنی ورثش همشون فرض برن. اخذ فرضهو، اینم شرط دوم، فرضی که در قرآن اومده رو گرفتن، باقی مانده داره، فرض رو گرفتن باقی مونده داره، دعوا سر اون باقی مونده هست. پس ازا خلف المیتو زا فرزن، شرط اول اخذ فرضهو، نکته دوم. نکته سوم زا فرضها متعدد باشند، فإن تعددا. پس بحث عصبه برده اونجایی که زا فرضاش متعددن باشند. میخوایم وارد بحث عصبه بشیم، سه تا نکته رو تو عبارتش داره به یه نحوی تفهیم میکنه. فی طبقتن، چون ما از نظر شیعه تا طبقه اول هست میگیم طبقه دوم، پس متعددها یعنی اونهایی رو که به جا گذاشته ازا خلفه، تخلیفهاش، خلیفه های میت باید مالی یه طبقه باشن. فی طبقتن این تعدد فی طبقتن اخذ کلون فرزهو فإن فضل من ترکت شیعون انفروزه هم، اگر باقی مونده داشت طبق نظر شیعه رده علیهم علا نسبت الفروز، رد میشه بر همین ها به نسبت فروز، که مثال هاشو دو سه تا داشتیم. باید یواش یواش بریم سراغ جای دعواش. قبل از این که ادامه شو باید بخونیم تو این بحث التوریث بالعصبه یه چیزی رو از واضحات توضیح میدن. بله هنوز توضیح ندادم اونو، الان میایم توضیح میدیم. اجالتا اونو جا گذاشتیم که بیایم اون نکته واضحی رو که اول بحث میگن، میگن وراث میت چند صورت داره. این صور احتمالی وراث میت چند صورته. اول همه وراث بالقرابه باشن، مثل این که میت فقط دختر و پسر داره، لذکره نصف حظ الانثیین، فرض بر نیستن، دختر واحده بود فرض بر بود گفتیم نصف میبره، بنات بود فقط ارث میبرد. اما اگر دختر با پسر باشه هیچ کدوم فرض بر نیستن، پس دختر تنها نصف فرض بره، دو به بالاتر فقط یعنی پسری در کار نباشه فرض بره دو سوم. اما اگه دختر با پسر جمع بشه نه دختر فرض بره نه پسر، میشه بالقرابه. در واقع دختر سه حالت داره، دختر میت فرضش، یا دختر تنهاست یک دوم، یا دو تا دختر هست مذکر نداره دو و بالاتر دو سوم. اگه مذکر ضمیمه بشه هیچ کدوم فرض بر نیستن، لذکره مثل و حظ الانثیین، لذا شد مثال اینجا همه بالقرابه اند، مثل این که میت فقط پسر و دختر دارد، مثلا والدین نداره، چون اگه والدین بیاد اونها فرض برند. میت چند تا بچه داره، دو سه تاش دخترن دو سه تا پسر، اینا لذکره مثل و حظ الانثیین. صورت دوم زوج هم نداره دیگه، گفتیم فقط پسر و دختر داره، درسته؟ مثالو بردیم فقط پسر و دختر. پس صورت اول همه وراث بالقرابه هستن، صورت دوم بعضی بالقرابه بعضی بالفرزند. میشه همون مثال ابوین رو اضافه کنید یا زوج رو اضافه کنید مثلا. پس این بعضی بالقرابه بعضی بالفرزند، همون مثال میتونید ابوین اضافه کنید مثلا.
یه دختر مثلا
پسر باید میشه نه دیگه، لذکره مثل حظ الانثیین، گفتیم دختر زمانی فرض بره که پسر در کنارش نباشه، دختر واحده، قید واحده رو گفتیم مهمه همین بود دیگه، دختر واحده بنات متعدده ولی باز مذکر کنارش نباشه. خب صورت دوم گفتیم بعضی بالقرابه و بعضی بالفرض. تو صورت اول صورت دوم تعصیب معنی نداره چون هرگز باقی مانده نمیاره. تو صورت اول که لذکره مثل حظ الانثیین تقسیم میکنن تمام میشه، تو صورت دوم اول فرض برها رو میدیم یعنی والدین رو، تو صورت دوم اول فرض برها رو میدیم، باقی مونده لذکره مثل حظ الانثیین، بازم باقی مونده نداره. پس بحث تعصیب و عصبه مطرح نمیشه. پس در این دو صورت بحث تعصیب معنی نداره چون باقی مونده نداره. صورت سوم همه وراث بالفرزند ولی باقی مونده نداره، فاضل نداره، آخوندیش فاضله، همه وراث بالفرزند ولی فاضل نداره، مثل بنات و ابوان، آقای فوت کرده دو یا بیشتر دختر داره پدر و مادرم داره، خب بنات دو سوم میبرن، اونام یکی یک ششم میبرن، شیششم ما کامل میشه. صورت چهارم همه وراث، وراث متعدد داره ولی همه وراث با هم صاحب یک فرزند، همه وراث یعنی مثلا آقا فوت کرده 7-8 دختر داره یا 7-8 خواهر داره، مجموعا یک فرض دارن، مجموعشون دارای. پس صورت چهارم همه وراث صاحب یک فرزند مثل بنات. مثال دوم اخوات، فقط چند تا دختر داره، ولو فریضه کمتر از سهامه. کسی که مثلا 5-6 تا دختر تنها داره، 2/3 میبرن اینها، بین خودشون تقسیم میکنن. ولو فریضه کمتر از سهام است، یعنی باقی مانده داریم، در این صورت به اتفاق شیعه و سنی فاضل به خود این صاحبان فرض رد میشه. اینجا بحث تعصیب مطرح نمیشه. پس اینجا اجماع هست، هم شیعه هم سنی میگن ولو در این صورت باقی مانده داره، همشو بر میگردونیم بقیه رو به خود اینها ردن. پس اینجا هم بحث تعصیب مطرح نمیشه. صورت پنجم که آخریه در دیگه تعصیب، الان اینی که میخواییم بخونیم هست. ببینید، وراس فقط بلفرزند صحبت نکنید، وراس فقط بلفرزند و صاحب فروز متعدد، یعنی اولا چند نفرن، هر کدوم فرض جداگونه دارن، مثل بنات و احد الابوین. بنات 2/3 میبرن، احد الابوین هم 1/6، مثل بنات و احد الابوین 2/3 به اضافه 1/6 میشه 5/6. مورد اختلاف خاصه با عامه این صورت پنجمه. مورد اختلاف خاصه با عامه این صورت پنجمه که دعوا دارن. پس محل نزاع دیگه تقریبا که چه عرض کنیم، تحقیقا روشنه. این رو قبل این بحث بعضی ها تو کتاب های مفصل اول اینو می نویسن که جای بحث قشنگ روشن بشه. میریم دوباره سراغ عبارت مصنف. روشن بود دیگه؟ نه، 5 حالت بیشتر این آقایون نشمردن، لذا اون عبارت فئن تعدد فی طبقته، اولا طبقه واحده، دوما زافرزا متعددن، اخذ کلون فرزهو. الان اونه میفهمید این تعدد از زافرز یعنی چی. اولا صورت پنجمه ببینید، وراس فقط بلفرزن، صاحب فروزم متعددن. الان معنای متعدد رو میفهمید یعنی چی. پس اگر بنات باشند اونو نمیگیم فروز متعدده، فروز و فرض واحده در بنات، بینشون به سویه تقسیم میشه. اونجا رو نمیگیم فروز متعدده، فروز بالاصاله رو نگاه میکنیم. یعنی در قرآن براشون چقدر دیده شده، بنات مجموعاً یه فرض دارن، اون صورت چهارم بود. پس صورت پنجم محل بحث ما هست، این تعدد زا فرض متعدد باشه نه ورثه. ممکنه ورثه متعدد باشه ولی زا فرض نباشن، یه دونه باشه، مثل بنات. بنات متعددن ولی همشون با هم یه فرض دارن، میشه صورت چهارم. فان تعدد یعنی زا فرض فی طبقتن اخذ کلون فرضهو، هر کدام فرض خودش رو میگیرن. فَإِنْ فَزُلَ مِنَ تَرَكَتِ شَيْءٌ عَنْ فُرُوزِهِمْ، اگر از ترکه چیزی اضافه اومد، رُدَّ عَلَيْهِمْ عَلَى نِسْبَةِ الْفُرُوزِ، رُدَّ عَلَيْهِمْ عَلَى نِسْبَةِ الْفُرُوزِ مع تساکو. گوش بدید، مهمه، این که فهمیدنش سخته. اون کی بود گفت رده علیهم علی نسبت الفروز فتوای سنی ها میشه؟ جمله بعدی رو دقت نکرده بوده. ببینید، رده علیهم علی نسبت الفروز با این شرایط مع تساوی هما فی طبقه وصله. طبقه اینجا معنی طبقه است، یعنی اتصال به میت، تساوی دارن در اتصال به میت، یعنی میشه طبقه. مع تساوی ما فی الوصله یعنی اتصال به میت، یعنی طبقه، تو یک ردیفن در عرض هم هست. ب به استثنای مواردی که شیعه اخراج میکنه، میگه به اینها رد نمیشه با شرایطی. شیعه کدوم ها رو اخراج کرده؟ عد از زوج و زوجه، مثلا وارث احد زوجینه، بنت هست احد الابوین، بنت یک دوم میبره. مثال بنویس، عد از زوجه و زوجه زیرش بنویس، مثل این که وارث احد زوجین است، بنت و احد الابوین. زیادی رو به زوج بر نمیگردونیم، به احد زوجین بر نمیگردونیم، زیادی به بنت و احد الابوین بر میگرده. مثل این که وارث احد زوجین، بنت و احد الابوینه، که زیادی را به بنت و احد الابوین رد میکنیم و به احد زوجین نمیرسه، و به احد زوجین نمیرسه. این یک استثناء. ول محجوب عن زیاده، اونجایی که شخص حاجب داره، مثل مادر اگر اخوه حاجبش بشه. ول محجوب عن زیاده، مثل مادر اگر میت دو برادر داره، حاجب داره از مازاد و سدس، لذا باقی مونده به مادر نمیرسه. اگر میت احد الاخوه داشته باشه، پس مثال ول محجوب عن زیاده چی شد؟ مثل مادر میت، اگر میت دو تا برادر داره با بقیه شرایط، محجوب از مادر میشه از مازاد بر یک ششم، اون باقی مونده رو دیگه بهش بر نمیگردیم. یادتونو گفتم یک قیدی داره تو اون ستا مثال، قرار بود بگم بعد دیگه فرض کردم نگفتم، مال اینجاست، مال بحث تعصیبه. تو همین مثالی که خوندید، احد و زوجین، بنت، اگر کنارش ام بیاد، اگر مگه دو تا برادر داشته باشه، باقی مونده رو نه به زوجین میدین نه به ام، باقی مونده همه میرسه به بنت. بیشتر آشنا میشین، اجالتا داریم یه مثال آشنا میشین. اون که حاجب نمیشه، یه برادر که گفتیم بحث حاجبیت دیگه، درسته؟ بحث حاجبیت رو خوندیم. پس والمحجوب عن زیاده، یعنی اون وارثی که حاجب داره نسبت به زیاده، تو مثال ما میشه مادر میت مثلا، فرضش رو احد و زوجن، مال مثال دوم، بنت داره و مادر، احد و زوجن سهم خودشو میبره، بنت سهم خودشو میبره، مادر سهم خودش، باقی مونده اگر اخوه داشته باشیم به مادر نمیرسه، همونطور که به زوج یا زوجه نمیرسه. عرض کنیم خدمت شما، این تقریبا با بحث تعصیب آشنامون کرده و فتوای امامیه، اما تفصیلش ولا میراث این دنا کجایی؟ لیل عصبه علا تقدیر زیادت الفریزه عن السهام. این علا تقدیر زیادت الفریزه عن السهام همون محل نزای ماست، درسته؟ لا میراث اندنا للعصبه. عصبه آقای کلانتر نوشته به تحریک بخون، عصبه بر وزن تلبه، نوشته اصلا وزان تلبه. چی؟ الان داریم میخونید آقای کلانتر نوشته عصبه، نوشته عصبه تو رجل اولیا اوهو از ذکور. خود کلمه عصبه مثل کفره، مثل طلبه میمونه، طلبه جمع طالبه، کفره جمع کافره، عصبه هم جمع عاصبه. پس اصلش جمع هست عصبه، مثل طلبه که جمعه، مثل کفره که جمعه، عصبه هم جمعه اسم فاعله. عصبت الرجل نوشته اولیاء اوهو از ذکور من ورثته، و انما سمو بذالک، آیه کلانتر میگه عصبه رو عصبه گفتن، لانهم یحیطون بالرجل. البته جمله رو کامل ای کاش می آورد، جایی میگن این عصبه رجله که در جنگ و اموری که نیاز به حمایته اینها مرد رو حمایت میکنن، مثل برادرهاش، مثل پدر بزرگش که تو طبقه دوم هست، وارث طبقه دوم میشن دیگه. شما کسایی که بخوان ازتون یه حمایتی بکنن، دعوایی پیش بیاد، فقط پسر که نمیاد حمایت آدم، که برادرم میاد حمایت آدم. از باب این که اینها حامی انسان هستند، دور آدم رو میگیرن، مراقبت از آدم میکنن، به این اعتبار عصبه گفته شده. عصبت الرجل لأنهم یحیطون بالرجل، مثل پدر، مثل پسر، مثل برادر، مثل عمو، دایی. خلاصه درسته وقتهای دیگه کسی حمایت ازتون نموله، دعوا بگیرین طرف شما رو میگیرن. تو لغت هنها میشه حامی بگید، مثلا عصبت الرجل ابوه، تو کتابای خود عامه تعبیر اینجوری داره، عصبت الرجل، چون اصل بحث تعصیب مال عامه هست دیگه، عصبت الرجل ابوه و بنوه و قرابت حول ابیه، مثل برادر و عمو اینها. عصبت الرجل ابوه و بنوه و قرابت حول ابیه. البته یه تقسیماتی هم عامه، چون این بحث براشون خیلی مهمه، تقسیماتی هم دارن، عصبه بالنفس، عصبه بالغیر، عصبه معلغیر، ایلا اینا دیگه نمیخوایم واردش بشیم چون به درد ما خیلی نمیخوریم. میخوایم بگیم خیلی حسابی این بحث بینشون خلاصه پردامنه هست این بحث، که حتی بعضی از آقایون حاضر جزو کسانی که صاحب رساله هم هست و تو قوم هم هست معروف نیست، یه کتابی تو بحث ارث داره، مفصل ترین قسمتش مال عصبه رو نوشته، خیلی مفصل از فقه عام منتقل کرده، نقد و بررسی کرده مفصل، کتابش هم یه وقتی مجانی به ما رسید، لا میراث عندنا، ما هم آقایی کردیم کتابی که مجانی به ما میرسه سر حال باشم تا آخرش رو میخونم، میگم اون احترام گذاشته، ما هم احترام بذاریم بخونیم. لا میراث، به خلاف طلبان نوعا کتاب مفتی رو نمیخونن، نوعا کتاب مفتی رو نمیخونن، پول هم میدن نمیخونن، ولی پول میدن یه چند صفحه اولشو میخونن، طلبه ها کتاب میخرن، کتاب 200 صفحه 20-30 صفحه اولو میخونن، بعد دیگه بقیه رو نمیخونن، میخوابن یادشون میره چی برنامه داشتن. مثلا تصمیم میگیره از امروز میگه بچه مثبت باشه، از حرم نماز مغرب عشا تصمیم میگیره بچه خوبی باشه، شب که میخوابه فردا صبح همونجا دوباره غروب حرم دوباره تصمیم میگیره. نگاه میکنید مثلا سال تحصیلی فرزند 200 روزه 200 جلسه، این هر روز غروبی یه وقتی خداسه تصمیم فردش دوباره همونه. خیلی ما ماشاءالله به روز کار میکنیم. خیلی خدا انشاءالله نگرتون داره. لا میراث اندنا، نخور مکروهه، لا میراث اندنا للعصبه. عرض کنیم خدمت شما منو بالا نوشتم که وعلم، از یک کتابی نوشتم ان الفریضه این تساوت مع ترکه فلا اولا ولا تأثیر. فعلم ان الفریضه این تساوت مع ترکه فلا اولا ولا تأثیر و این زادت الفریضه فهوه تأثیر. و این یعنی این زادت ضمیر فاعلیش به آره اشتباه نوشتم این زادت بله این نقصت باید می نوشتم اشتباه همونجا یا اون اشتباه نوشته بوده یا من اشتباه نوشتم آره این نقصت فهوه تأثیر این زادت فهوه الاول. این برعکس نوشتم اینجا بعد دنبالش نوشتم ولا تعصیب ولا اول فی مذهب الامامیه انما هو شعار المخالفین و اول من حکم بالاول عمر بله و زعمو ان اول من اشاره العباس ابن عبدالمطلب الى عمر بذاره که دیگه نقطه چین گذاشتم بله. فقط یه نکته کوچولو اونجا یادداشت کردم چیز بدی نیست. یه قاعده ای هست بهش میگیم قاعده ای الزام. قاعده ای الزام تو بعضی از جاهای فقه ثمره داره. قاعده ای الزام اینه اهل سنت اعتقاداتی دارن مثل همین بحث اگر بنده وارث طبقه دوم بودم تو بحث تأثیر چیزی گیر من اومد وارث طبقه اول داشت من یه پولی هم از باب تأثیر سنی بودم یه چیزی به من رسید آیا این برام حلال یا نه میگیم بله ولو از نظر فقه غلطه فقه امامیه الزام میکنیم به اعتقاد خودشون خانومش رو طلاق داده ما طلاق رو شاهد و شرط میدونی اون شرط نمیدونه آیا میشه خانمشو عقد کرد بله جایزه اون عقد در حق شیعه اشکالی نداره صحیح به حساب میشه این قاعده الزام قواعد تو قواعد فقهی های مکارم بحث شده فروعاتی داره اونجا فروعات زیادی نیاورده یه جزوی کوچولی جیبی فروعات قاعده الزام آیه خویی داره این دوتا فکر کنم به هم زمیمه بشه یه چیز خوبی در میاد اونجا فروعاتش میشه استفاده کرد اونجا خود قاعده رو حتی قاعده الزام انحصارا نه تو قواعد فقهی های مکاره تو خیلی از قواعد فقهیه هست مهم فروعاتشه که از اینجا فروعاتشو به یه قاعده فقهی الزام زمیمه بکنید یه بحث خوبی در میاد لذا اگر یه شیعه از این را چیزی گیرش بیاد حلاله ولو جایز نمیدونی ولی چون اون اعتقاد داره طبق روایت قاعده الزام دلیل ادله اربعه پاشتم دلیل پاشتنی طبق اون ادله شارع اجازه داده اهل بیت اجازه دادن شیعه اون در پول رو مصرف بکنه مانعی نداره یا اون خانم بگیره مثلا مانعی نداره پس این قاعده الزام جزو قاعده ایست که آدم مطالعه کنه میارزه جزو قاعده ایست که ولو توی یه قاعده فقهیه که کوچولو باشه ولی فروعاتش مهمتره آیا قاعده الزام فقط بین شیعه و سنیه یا بین شیعه و شیعه در اختلاف فتاوای مراجع چطور یه مرجع تقلیدی میگه هدیه خمس نداره یه مرجع تقلید میگه هدیه خمس داره شوهر میگه هدیه خمس داره نداره خانمش میگه هدیه خمس داره مرجعش آیا هدایای شوهر که یک سال گذشته خانم میتونه استفاده کنه؟ میگن قاعده الزام اینجا رو شامل نمیشه فقط بین شیعه و سنیه آیا بین شیعه و کفار چطور؟ میخوام میگم فروعاتی داره این قاعده الزام فروعات فقهی زیادی داره یه خورده آدمو میاره تو فضای بحثای حقوقی از جمله جاهایی که ثمره داره اینجاست با این که ما قائل نیستیم به بحث تأثیر از توریسو به تأثیر یا بالعصبه ما قائل نیستیم جز شعار مخالفینه عرض کنیم خدمتون شعار که میدونی یعنی چیزای شناخته شده مثل چطور شهادت ثالثه در اذان جزو شعار شیعه به حساب میاد، این توئیسه بالعصبه هم جزو شعار اونهاست، یعنی جزو چیزای واضح اونها، همشون میشناسن این بحث رو. علا ای حالیم بریم سراغ درس. لا میراث عندنا للعصبه علا تقدیر زیادت الفریضه عن السهام الا مع عدم القریب. این استثناء استثنای منقطع هست، برای خاطر این که اگر اقرب از عصبه نداشته باشیم، خود عصبه میشه وارث دیگه، اقرب از عصبه نداشته باشیم خود عصبه طبقه دوم میشه وارث. پس استثناء استثنای منقطع هست نه استثنای متصل. الا مع عدم القریب یعنی اقرب از عصبه نباشه، وقتی اقرب از اون نبود خودشون میشن وارث. پس استثناء استثنای منقطع هست. دلیل لا میراثه اون لعموم آیت اولی الارحام دلیل لا میراثه است، لعموم آیت اولی الارحام یک، اجماع اهل البیت علیهم السلام دو. این اجماع اهل البیت اشاره داره به این اونها که بدعت اینا به حساب میاد، ولی اهل بیت علیهم السلام که اجماع که نمی کنن که، یعنی این ور خلاصه امامیه هیچ اختلافی نداره تا به اهل بیت علیهم السلام منشأ اجماعش. و تواتر اخبار هم به ذالک، روایات اهل بیت هم متواتر هستن که این بحث به انه به ذالک، یعنی به انه لا میراث للعصبه، به انهو للمیراث للعصبه، که حدود 4-5 صفحه روایت و وسایل شیعه داره. فیردو این گوش و موشه ها اگر جایی جا خالی دارید اینو بنویسید، در طبقه اول فاضل فریزه، در طبقه اول فاضل فریزه یعنی باقی مونده به بنت و بنات و اب و ام رو قید بزنید، مع عدم الحاجب، باقی مونده در طبقه اول به بنت بنات اب و ام میرسه مع عدم الحاجب، داخل پرانتز بنویس شهیدین اب رو جا انداختن. اب رو جا انداختن توی این نوشتی که الان میخوایم بخونیم کلمه اب رو نداره، مال طبقه اول از قلم افتاده، الان خواستیم بخونیم عبارت رو میبینیم از قلم افتاده. تو مثال هایی که قسمت های مختلف کتاب الارث زدن ابر آورده شهیده، ولی اینجا جا انداخته. در طبقه دوم دو تا مصداق بیشتر نداره فاضل الفریضه به کیا میرسه، در طبقه دوم فاضل فریضه به دو مصداق میرسه، اخت و اخوات ابوینی یا ابی، اخت و اخوات ابوینی یا ابی. یادتونه ابوینی حاجب ابی میشد، این یا اونو داره میگه، اخت یا اخوات ابوینی یا ابی، یعنی اگر ابوینی نبود ابی. دومین مصداق هر کدوم باشن، اخت و اخوات هر کدوم تو طبقه دوم باشه فاضل به اون برمیگرده. دوم اخت و اخوات ابوینی، هر چی میخواد باشه دیگه، ابوینی اگر اخت تنها بود یا اخوات واحد اخوات بودن بدون مذکر ابوینی باشه میدیم به ابوینی، نبود میدیم به ابی. در صورتی که اینها دو در سود گفتیم دو تا نستاق داره دیگه، اخت و اخوات ابوینی یا ابی در وراثه که رد به اینها فقط میشه، دنبالش بنویسی اخت و اخوات ابوینی یا ابی در وراثه که رد به آنها فقط میشود. اگر باقی مونده ای داشت رد فقط مال اینهاست. دو، اگر اینها نبودند به جای آنها کلاله امی فقط، اگر اینها نبودند به جای آنها کلاله امی فقط، به بقیه رد نمیشه. طبقه سوم اصلا صاحب فرض نداره تخصصا بیرونه، طبقه سوم اصلا صاحب فرض نداره، لذا تخصصا از محل بحث خارجه. اونا همه بلقرابه هستن، اصلا گفتیم ما بحث تأثیب موضوع نداره، چون گفتیم تأثیب مورد پنجم بود دیگه، همه باید زافرض باشن، پس اصلا فرض نداره تا مسئله تأثیب مطرح باشه تو طبقه سوم. نوشتی تخصصا خارجه از محل بحث، دنبالش بنویس حکم زوج و زوجه، دو سه خط دیگه میاد حکم زوج زوجه را منتظر باشه. دیدی نوشته لا یردو، لا یردو علی زوج و زوجه الا فلان، بحث رد زوج و زوجه چند خط بعد میاد مفصلا. این خلاصه مقداریه که آدم بتونه جمعش کنه. حالا عبارت رو ببینید، همون عبارت فقط ابو نیاورده، ما یه خورده طبقه طبقهش کردیم، تنها کاری که ما انجام دادیم یه خورده طبقه طبقه درست کردیم، ما پای اول دوم سوم اینجوری. یرد و فاضل الفریز علی البنت والبنات والاخت والاخوات للاب والام او للاب مع فقدهم، اینا که ترجمه نمیخواد بدلش بود دیگه، و علل ام بالاش بنویس مع عدم الحاجب، تو اون عبارت من آورده بودم اضافه کرده بودم، و علل ام مع عدم الحاجب و علا کلالت الام مع عدم وارث فی درجتهم. اون تو نوشته من دیدید که نوشتم دو در صورتی که اخت و اخوات اینها نباشن. نه ببینید در عرض سهمشو میبره، اما آیا باقی موندن بهش رد میشه؟ ما بحثمون سر فاضل فریضه است، آیا اون باقی موندن به اینا رد میشه؟ نه به همه رد نمیکنی، باقی مونده به برخی رد میشه. موارد رد شدن رو تو اینا فهمیدیم، به کیا رد میشه؟ تو طبقه اول به کیا رد میکنی؟ تو طبقه دوم به کیا رد میشه؟ تو اون دو سه خطه روشنتر از این عبارت شهیده جا همه رو قاطی آورده تو این عبارت. ببینید عبارت رو اول میگه بنت و بنات، رفته سراغ اخت و اخوات، بعد میره سراغ ام، بعد میره سراغ کلاله امی، جا به جا اینا منظم نیست. اونی که شما نوشتید منظمش بود، طبقه اول کیان، طبقه دوم کدومان، طبقه سوم اصلا نداره، طبقه طبقات تنظیم شده بود اون عبارتی که نوشتید. و الا اختصاص دارد فاضل فریزه به غیر کلاله امی، غیر هم به کلاله ام برمیگرده، من الاخوه للابوین او للاب به رد دون کلاله امی. با وجود اخوه و اخوات ابوینی نوبت به کلاله امی در فاضل فریزه نمیرسه، بحث ما سر فاضل فریزه است. ولا یرد علی الزوج و زوجه، بس دیگه داره روان میشه. چقدر پسر خوبیه. چی؟ به الا مفهوم اون معدم وارثن فی درجته هم هست. اگر در درجهشون وارثی بود چی به اون میدید؟ لا یرد علی الزوج و زوجه الا ما عدم کل وارثین. پس اگر در کنار زوج زوج کسی بود رد نمیشه به اونها چیزی. درسته؟ این عبارت اینو میگه دیگه، لا یرد علی الزوج و زوجه الا ما عدم کل وارثین. عدل امام علیه السلام، بحث امام همین یه خط دیگه میاد. بل الفاضل عن نصیبهما لغیر هما من الفراس، اگه چیزی اضافه اومد اونها رو به بقیه وراس میدیم، ولو اون وارث ضامن جریره باشه که طبقه پنجم بود. درسته؟ سه طبقه خیشاوندان بود، معتر بود، ضامن جریره بود، امام علیه السلام. فقط امام استثنا شد. لو فقد من عدل امام من الوراس، زوج زوجه هست و امام علیه السلام، کسانی که میت خلیفشه یا زوج یا زوجه هست، یعنی احد و زوجه و امام علیه السلام. اینجا ما چه کار میکنیم؟ سه چهار تا نظریه هست، خود نظریه ها رو بخونیم خستت رو نکنم، توضیحشو میذارم برای فردا. لو فقد من عدل امام من الوراث، قول اول به امام نمیدیم، به رده علیه ما مطلقا. مطلقا رو قبلا اگه یادتون باشه بارها توضیح دادم، با قول به تفصیل مطلق رو معنی میکنیم. قول دوم عدمهی مطلقا، رد نمی کنیم به زوجین، به کی میدیم؟ به امام مازاد رو. قول سوم قول به تفصیله، میگه رد بر زوج میکنیم مطلقا، رد بر زوجه نمی کنیم مطلقا. این قول سوم. قول چهارم رد بر هر دو می کنیم الا حال حضور امام علیه السلام، در زمان غیبت نه، رد بر هر دو می کنیم مگر در حال حضور امام علیه السلام باشه، که لا یرد علی الزوجه خاصه، بر زوجه رد نمیشه، بلکه در حال حضور باقی مونده رو به زوج میدیم ولی به زوجه نمیدیم. اگر زوج مرده بود باقی مونده از سهم زوجه رو میدی به امام علیه السلام. اقوال مستندها ظواهر اخبار المختلفه یرحمکم الله ظاهرن و الجمع بینهما. این چهار تا قول روایات به حدی مختلفن، تو جمع بین روایات چهار قول در اومده، باید ببینیم اینا روایات رو چطور جمع کردن که شده چهار تا قول. لذا آقایونی که اهل کار هستن میخوان امتحان بکنن ببینن با الموجز و منطق و بلاغت و صرف و نحو و چی بلدن. اینجا دیگه داره براتون استدلال میکنه، به راحتی میتونید رو تطبیقش کار کنید، یه پیش مطالعه بکنید، ما ببینیم فردا چه کار میتونیم باهاش بکنیم، این قاعده ها رو چجوری میشه پیاده کرد. ببینیم چقدر ملا هستی بیاری خدا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. این هم میشه 5 تا رو پنجمی محل نزاست
حاجا، یعنی بیشتر از این بالفرض همه مالی که بهش میدیم یه اضافه مونده.
آره یه پنجم مثلا اضافه اومد یه ششم. بله بله بله، نخه نخه باید نمازشو بخونه،
یادم نگیره.
اصلا کار اولی در مسجد صلات. اگر مثلا ها میخوان اینجا یه نماز جماعتی ساعت 4 برگزار بکنن، ایده اومده مسافره مثلا میخوان نماز جماعت بخونن، من باید درسان تعطیل بکنم اونو نماز
بخونم،
اصلا اجازه نمیخوام.
همچنین سرمون میگن
حق تقدم داره، اون اصلا شرعاً حق تقدم داره، کما این که در حرم اطراف زری حق تقدم با زیارت کننده هست. لذا اونجایی کسی بخواد نمازی بخونه، قرائت قرآنی داشته باشه، اگر جا نباشه اونا باید پاشن زائر بیاد سر جاش. وقتی که شلوغه جزء احکامیه که ما تو فقه داریم، مسئلهش تر شده که او حقشه.
تو نماز زیارت مگه نیست؟
نه، دو رکعت نماز یا خب بعضی اونجا مثلا نماز قضا میخونه، طرف قرائت قرآن داره.
اگه نماز زیارت باشه چی؟ کدوم مقدمه؟
نه زیارت از مسئول نماز زیارت نداره، مثل زیارت امام رضا نماز زیارت جزء زیارتشه. اون مقداری که مال زیارت خود حضرت اونا مقدمه، لذا اگه 2000 تا جمعیت بیاد بالا سر رو باید خالی کنن، اینا باید زیارتنامه‌شون رو بخونن. یعنی حق تقدم با زائر در اطراف زری تو مسجد با مصلیه، بقیه امور ولو میشه تو مسجد انجام داد، استحباب هم گاهی داره، ولی مصلی مقدم بر همه است. در حرم ها و اینها زائر. حالا این حقا رو آدم بشناسه دیگه.
گفتیم یه موقع استاد نباشه اجازه بگیریم خود من که بی احترامی بشه، مثلا سرمون رو بنزیم بریم پایین.
نخیر اون حقش آقا، حقش
کجا هستش اگه یادش بره؟
آره، آدم مسئله شرعی بلد باشه ها، حق و حقوقای مردم بدون خیلی خوبه. از این مسئله شرعی نمیدونید آقای خویی، من یه عبارتی از ایشون تو مستند دیدم، جاهل مقصر ایشون نوشته بود فاسقه، برای خاطر اینکه خیلی از اموری که باید مراعات بکنه اصلا نمیدونه و مراعات نمیکنه. از ایشون صریحا نوشته بود جاهل مقصر فاسقه، ولو علم طریقیت داره به احکام، ولی خب وقتی طریقیت مراعات نکرده قاعدتا وظایفش انجام نمیده درست. لذا آدم تشخیص داده که جاهل مقصره، نمیشه بهش اختلاع کرد. فاسق که نمیشه امام جماعت بشه. ذبح اون حلاله.
استاد اینجا که میفهم لامیراث للعصبه، این سنی‌ها چی میخوام بگن؟ یعنی اینکه این ارث به کی میرسه؟
اون باقی مونده رو دعوای مفصلیه، من نخواستم وارد گفتگوهای عامه با خاصه بشم، خیلی حرف اینجا هست. از کنم یکی از آقایون حاضر که صاحب رساله هم هست و همین قوم هم هست، کتاب مفصلی داره درباره ارث، این بخشش رو مفصل نوشته. آره، حالا دیگه اسم آقایون هم که نمیشه خیلی بود، بعدن شما میگید ترویج شد از فلانی مثلا، گرچه آقا منم
دانشجو
بنده خدا میگه میشه دانشجو باشی.
این
حقیقت بنده که در زمان پیغمبر بوده، بنده بنده دیگه بوده، چرا مثلا پیغمبر مخالفت نکرده؟ چون باید همه بنده خدا باشن دیگه، چرا باید یه آدمی بنده این که دیگه باشن؟
من جوابش خیلی آسونه. پیغمبر عرض کنیم خدمت شما هدایت کننده است. کسی که هدایت میکنه رفتارهاشو تدریجی انجام میده، رفتارها رو تدریجی انجام میده به نحوی که آخر به نتیجه برسه. لذا قوانین مال عبد یه قوانین جا افتاده عرب بوده یا اصلا کل جهان بوده. قوانین رو که شارع جعل کرده منجر به حذف عبد میشه اگه آدم یه فحص خوبی بکنه. خیلی فقط کفاره نیست، خیلی از امور دیگه هست. کسی بخواد بحث عبد رو مطالعه بکنه، تو بحث عتق یه مختصری جناب آقای کلانتر بحث کرده، نمیدونم تو کدوم جلد بحث عتق داره، یه حدود 10-15 صفحه شاید بیشتر، یه پاورقی مفصل داره اونجا بگیر. حتی جایی دیگه هم بس مفصل تر کردن این جمع جور طلبی
دیگه. پیامبر این بودی که به تدبیر برداره.
آره، حالا اون اونجای کلانتر اینو توضیح بدی نداده، شاید حدود اون تیکه رو 20-30 سال پیش نگاه کردن مال کلانتر دو، ولی ایشون داره بس ایت خود که میخواد وارد بشه اینو داره.
پاورم بس بشه مفصل رساله یا تحلیل نگاه بشه چقدر مفتلا به ارزش اینو داره که
ارزش داره؟
نه، ارزش منظوری که اگر بخوام همینجوری نگاه بکنیم، خب اینو در تطبیقش شاید مشکل باشه، وقت بیشتر از این میبره. یعنی در حالت معمولی این ارزش،
من مال کتابایی رو که اول سال گفتم اینجا من یادداشت کردم، البته تحلیلم میشه اضافه کرد، گفتم رساله الارث، اون یکی رو نگفتم، شرح کتاب ارث لمعه مال انشاء در رای هر بد نیست، تحریر الوسیله، حواشی لمعه های چاپ حجری، اینا از چیزایی است که آدم کنار این ببینه. و رئیس مال آقای سبحانی گفتم نظام الارث،
نه جهت مسئله شرعیش میگم اونجا، یعنی چقدر توی مسئله شرعی ارث.
اصلا کسی که کتاب الفرائض یا بگو کتاب الارث دوتا اسم داره بلد باشه، سابق میگفتن این عالم، این جزء راه های شناخت این که چون تطبیقش سخته ها، دیدی خیلی ریزکاری داره تصویرش.
میگم خوانا مثلا کسی بخواد واقعا کار بکنه باید داره کار بکنه.
آره تصویرها رو آدم باید به دست بیاره، تصویرها مثلا طرف میخواد ارسو برید حساب کنید.
خب بگیم مثلا بده یه جدی، یعنی تو این زمین ها نه تو مسائل دیگه، تو این زمینه ارس
منظورم اینه. مثلا آخون میگه مردم چی میخوان از من آخون؟ ارس وصیت نامه هست، وقف نامه هست، تعبیر خواب، استخاره هست، چهار تا مسئله طهارت نجاست و صلات و صومه. من همه اینا رو دونه دونه ارجاع بدم به یکی دیگه، من
نه تو ارث خواستن اونجا نه برگشت، نه تو ارث فقط خواستن، یعنی این چیزو داره، یعنی اینقدر مبتلا به هستش که بیاد این
بله بله. ما 75 میلیون فقط در ایران جمعیت داریم، قراره بمیرن. از این محل ابتلا بیشتر میخواد؟ ولی همه اینا مکلف به نماز نیستن ها، چون چیزی بوده 20 میلیونش کمتر از 15 سالن مثلا. آره ولی همه قرار بمیرن مثلا، میخوام بگم کم نیست ابتلاش. من دیدم گاهی وقتا خود داد